ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش تایلند از صبح سه‌شنبه در این کشور حکومت نظامی اعلام کرد. چین در اعتراض به اتهامات آمریکا مبنی بر هک کردن سایت‌های آمریکایی، سفیر آمریکا در پکن را احضار کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد چین شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده چند خبر و گزارش هستید. ارتش تایلند بامداد امروز سه‌شنبه در پی 6 ماه اعتراض خیابانی و کشمکش‌های سیاسی حکومت نظامی اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نظامیان یک ایستگاه فرستنده تلویزیونی خصوصی را در بانکوک برای انتشار این خبر اشغال کردند و گفتند که قصد کودتا ندارند و دولت و اداره‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. به گفته ارتش، حکومت نظامی تنها با هدف حفظ ثبات و امنیت برقرار شده است. انتخابات سراسری تایلند قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود. بنابر گزارش‌ها دست کم 25 نفر در اعتراضات ماه‌های اخیر در تایلند کشته شدند. چین روز سه‌شنبه اتهامات آمریکا را مبنی بر هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی تکذیب کرد. وزارت خارجه چین با احضار سفیر آمریکا خواستار پس گرفتن این اتهامات شده است. دولت پکن همچنین اعلام کرد که همکاری‌های مشترک امنیتی اینترنتی با آمریکا را به حال تعلیق درمی‌آورد. دادستانی آمریکا روز گذشته 5 مقام نظامی چین را رسماً به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. این نخستین باری است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در نشست سران تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه امروز در رأس هیئتی وارد شانگهای در کشور چین شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به چین از سوی چند وزیر، رئیس دفتر خود و دستیار ویژه‌اش همراهی می‌شود. آقای روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان تعامل و اقدام‌های اعتمادسازی در آسیا سیکا، دیدارهای دو جانبه با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به شانگهای صبح روز پنجشنبه دیداری رسمی با رئیس جمهور چین خواهد داشت و پس از آن یک ضیافت به صرف نهار پایان بخش سفرش به چین خواهد بود. آقای روحانی هنگام ترک تهران در فرودگاه از اهمیت روابط ایران و چین گفت.
هم حضور ما در این کنفرانس اهمیت داره به دلیل اینکه روز به روز جایگاه کنفرانس‌های قاره‌ای و منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابند و هم از لحاظ تاثیرگذاری و مسائل صلح و ثبات و تجارت منطقه و هم روابط دو جانبه ما با چین بسیار اهمیت داره. روابط ما هم تجاریه، هم در بخش مهم انرژی هست و هم در بخش صنایع علمی و تکنولوژی هست که در همه این زمینه ها روابط ما با چین روابط بسیار خوبی هست. ضمن اینکه چین یکی از اعضای 5+1 هست که در مذاکرات اتمی و هسته‌ای با هم مذاکره میکنیم.
نشست سران سازمان سیکا هر 4 سال یک بار و نشست وزیران امور خارجه هر 2 سال یک بار برگزار می شود و هدفش افزایش تعامل و همکاری میان کشورهای عضو در حوزه‌های گوناگون است. طرح تشکیل سازمان تعامل و اقدام‌های اعتمادسازی در آسیا برای نخستین بار در سال 1371 خورشیدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد و این سازمان 4 سال پس از این پیشنهاد به طور رسمی شکل گرفت. همکنون 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره جنوبی، هند، عراق، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و شمالی از کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا در این سازمان عضو هستند. 2 هفته پس از سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به چین در نخستین روزهای اردیبهشت ماه و دیدارش با معاون نخست وزیر چین حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به پکن رفت تا با مقام‌های چینی درباره همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفتگو کند. در دیدار مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چین نیز راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور مورد بررسی مهمی قرار گرفت. چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و ایران هم یکی از بازارهای صادرات چین و هم تأمین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز این کشور است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ارزش بازرگانی غیر نفتی ایران و چین در فروردین ماه سال جاری از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با رونه شاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه داری شب. تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
ساعت 26 دقیقه است و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، ایجاد تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های زایمان، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور بخشی از 14 مورد دستورالعملی است که در ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای دیده می‌شود. و اما در حالی که روز دوشنبه بخش زیادی از نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران به موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی اختصاص داشت، روز سه‌شنبه نیز در مجلس موضوع رانت‌خواری به سطر اخطارها و تذکرها بازگشت و انتقادات دو نماینده از یقه سفیدها رئیس مجلس را به واکنش واداشت. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
در 24 ساعت گذشته در ایران دست کم سه خبر توجه ها را به موضوع رانتخاری و مبارزه با فساد مالی جلب کرد. نشست خبری محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، نشست خبری احمد توکلی که میگوید رانتی 650 میلیون یورویی را افشا کرده و تذکر دو نماینده مجلس در مورد یقه سفیدها. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه در نشست دیروز خود مفصلاً به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت تعداد کسانی که بیش از 10 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند به 980 نفر رسیده است.
حدود 820 نفر کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند، 45 هزار میلیارد تومان، حالا من خورده هاشو دیگه نمیگم، نسبت به این 820 نفر بود. در سال 92 از 820 تا رسید به 980 تا، یعنی هم افراد اضافه شد و هم از 45 هزار میلیارد کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا بود شد 62 هزار میلیارد تومان.
اما دیروز همزمان با نشست خبری محسنی اژه‌ای یک نشست دیگر نیز آنسوتر در خبرگزاری مهر برگزار شد. احمد توکلی نماینده مجلس که از هفته ها قبل در مورد رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به فردی خاص افشاگری هایی کرده بود، دیروز در نشستی خبری اعلام کرد که در این مورد به دیوان محاسبات شکایت کرده و این دیوان وقوع رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
یه امتیازات ویژه‌ای در طول ماهای مهر و آبان پارسال این شرکت خاص در عرصه واردات کالای اساسی داده شده بود که چون گرچه تصمیم دومی مخصوصا که تخصیص 650 میلیون یورو برای واردات به فرد خاص بود درست بود، ولی چون تعمیم نداشت و امتیاز خاص تلقی شد رانت بود. الحمدلله دیوان محاسبات اولین گزارش خودشو داده، اولین دستگاه نظارتی گزارش داده و تمام اعتراضات من تایید کرده که رانت خواری بوده راندهی بوده در واقع بیشتر تا راندخاری.
قرار شده گزارش دیوان محاسبات در مورد پرونده 650 میلیون یورویی در صحن مجلس قرائت شود. از سوی دیگر رسانه‌های ایران نامه‌ای را از رئیس کل بانک مرکزی منتشر کردند که گویا چند روز پیش خطاب به رئیس مجلس نوشته است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه خود نوشته است که اصلاً در عمل ارزی پرداخت نشده است که راندخاری باشد یا خیر. اما گذشته از موضوع رانت 650 میلیون یورویی، امروز در صحن علنی مجلس یک اصطلاح هم چندین بار تکرار شد.
نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی، کسانی که همیشه تقریبا از رسیدگی قضایی به پرونده هاشون مسئول موندند.
این بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در مجلس بود که به رئیس مجلس تذکر میداد. تذکر آقای بیرانوند به طور خلاصه این بود که چرا سوال 6 ماه پیش او از وزیر دادگستری در مورد نقش یقه سفیدها در اقتصاد کشور به جایی نرسیده و کسی پاسخگو نیست. بهرام بیرانوند:
همین الان 1 میلیون جوان منتظر وام ازدواجند. ما نمیتونیم به اونا وام ازدواج بدیم. همین الان ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی ایجاد فساد شده است. طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده. رشوه دو طرف داره. طرف ایناری ایرانی ما ناچاریم با اسم رمز بیاریم، بگیم مثلا جونیور. مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی ملک تلق یا شاباش کسی است؟ بعضی پرونده های دیگر هم ما داشتیم، پرونده بیمه ایران رو داشتیم، یه عده گرفتار شدن، محاکمه شدن و محکوم، ولی بعضی آدم ها اسمشون موند.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از شنیدن این سخنان گفت که این موضوع در قوه قضاییه در حال پیگیری است.
در قوه قضاییه هم موضوع رو داره دنبال میکنن. پرونده هم حکم صادر شده. همین آقای سراج که الان بازرسی کل کشور هست، ایشون احکام این افراد فاسد رو صادر کرده، بعضیشون به اعدام محکوم شدن و
بگیریز. اما توضیحات علی لاریجانی قانع کننده نبود و یک نماینده دیگر که نامه سوال از وزیر دادگستری را امضا کرده بود به اعتراض برخاست. جواد کریمی نماینده مشهد و کلات در مجلس:
موقعی که ملت میشنوند از زبان همین رئیس دادگاه که 10 یقه سفید 10 پرونده کلان اقتصادی را اگر برخورد کنند مشکلات حل میشود، آن هم در رسانه ملی، طبیعتاً نمایندگان حق دارن نگران باشن و سوال کنن این 10 تا یقه سفید کیست؟
انباشته شدن مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ظاهراً در سال‌های اخیر محملی شده تا موضوع فساد مالی و راندخاری بیش از گذشته آشکار شود و توجه‌های بیشتری را به خود جلب کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو خبر پایان بخش این مجموعه خبری است. در درگیری ها میان نیروهای دولتی و شیعیان حوثی در شمال یمن 25 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه در پی حمله شورشیان به یک مقر ارتش در اطراف شهر امران در شمال یمن، 11 سرباز یمنی و 14 تن از شیعیان حوثی کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی به بیمارستان امران انتقال یافتند. درگیری میان شیعیان شمال یمن و دولت مرکزی از سال 2004 آغاز شده است. و یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد کشور شده بود در فرودگاه امام خمینی تهران بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمی بوشارلا، ایرانشناس و باستانشناس فرانسوی به دعوت ایران برای شرکت در 12th گردهمایی سالانه بین‌المللی باستانشناسان وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شده بود که در این فرودگاه از ورودش جلوگیری شد. دلیل این اقدام هنوز روشن نشده است. خبرگزاری ایسنا نیز زمان این رخداد را ذکر نکرده است. رمی بورشالا از ایرانشناسان و باستانشناسان شناخته شده فرانسوی است. او مدیریت 2 نشریه تخصصی ایرانشناسی را در فرانسه بر عهده دارد و سفرهای پژوهشی و علمی متعددی به ایران انجام داده است. شنوندگان گرامی، با این بخش خبری در اینجا از شما خداحافظی میکنیم و تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیمتون میکنیم.